پس ماهیت در یکی از مراتب واقعان اصلی واقعیت میگذاره.
در مرحله بعد میگید هر حکمی که به ماهیت میدید نمیتونید به وجود بدید. نمیتونید به وجود بدید. چرا نمیتونید به وجود بدید؟ بعد توضیح میدید به خاطر اینکه همه احکام ماهیت باید حیث اندراج و انطباق درشون رعایت بشه و وجود چیزی نیست که بشه مندرج تحت مفهومی باشه یا منطبق بر چیزی بشه. وقتی اینو اضافه میکنید به فرع اول، معناش این میشه که پس ما در واقع میخوایم بگیم اون احکام را با آن گونه که برای ماهیت درست میدونید دیگه به کار نبرید. معناش اینه که احکامی که نه اصلا نه چون موضوع نداریم، نه واقعیتی در ناحیه ماهیت داریم حیثاً از باب موضوع یا محمول، و نه واقعیتی از حیث حکم داریم، چون این احکام باید اندراجی باشن، باید انطباقی باشن. واقعیتی به نام وجود که اصیله، نه اندراج و انطباق درش راه نداره. پس اصلا جنس این احکامی که میخوان ما رو ببرن تحویل حیث اندراج و انطباق بدن به وجود راه پیدا نمی کنن. خب نتیجهش اینه که نتیجه مطلب با این دقتی که ایشون میخوان به کار ببرن این میشه که پس شما حواستون باشه که اگر هر حکمی برای ماهیت دارید صادر میکنید در هر ظرفی از ظروف واقع، این حکم به اون گونه که برای ماهیت داره جاری و ساری میشه، حتی احکامی که برای مفهوم وجود دارید جاری و ساری میکنید در همه مراتب واقع، بازم همین حکمو داره. حالا این میشه حیث فرع اول و دوم ما. این حیث فرع اول و دوم ما حیثش ناشی از تسلب در اصالت الوجود. تسلب در اصالت الوجود در فرع اول ما رو مهمان این معنا کرد که جز وجود چیزی نداریم. در فرع دوم ما رو مهمان این معنا کرد که همه احکامی که برای مفاهیم ذهنی دیگه ماهیت هم دست میکشن، برای مفاهیم ذهنی صادر میکنم، چون احکامی هستن که حیثشون با حیث واقعیت وجود سازگار نیست، اصلا در وجود را پیدا نمیکنن. من نیومدم بگم این احکام مسلمن و واقعیت دارن، بعد بگم و چون به وجود متصف نمیشن پس تناقض با فرع اول. این حرفا رو که من زدم، من دارم بر مر اصالت الوجود تاکید میکنم که مر اصالت الوجود به من میگه همه ظروف واقع وجود است. یک مر اصالت الوجود به من میگه حالا که همه ظروف واقع وجوده و وجود درش حیثیت اندراج و انطباق مطرح نیست، همه احکامی که درشون حیث اندراج و انطباق هست، بعد ثمره شیرین این مسئله میره تو تشکیک. مثلا ثمره شیرین این مسئله وقتی که من میره تو تشکیک، مثلا حالا وجود ذهنی رو جدا، چطور تو تشکیک میره؟ تو تشکیک میره میگم خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما دو جور کثرت داریم. کثرت ماهوی یعنی کثرتی که محمول بر ماهیته. خب بارک الله، وقتی من وجود رو اصیل میدونم دیگه چنین کثرتی را محمول بر نمیتونم قرار بدم، لذا نمیتونم با کثرتی که محمول بر ماهیته بیام تکلیف واقعیت کثرات رو تو خارج روشن کنم. برای همین میگم در بسم الله قلاف کنی کثرت رو، کثرت این کثرت رو بذار کنار. اگر میخوای بری سراغ واقعیت و کثرات واقعی رو تبیین کنی، به گونه دیگری باید تبیین کنی، به گونه ای باید کثرات واقعی رو تبیین کنی که این کثرات با اصالت وجود بسازه. لذا خیلی قشنگ میام میگم اونجا میام اینو من یه حرف دارم میزنم، همش یه طور دارم حرف میزنم، همش دارم تسلب در بفرمایید اصالت الوجود را و مبنا قرار دادن اصالت الوجود را در موضوع، در محمول، در جنس احکام. جنس احکام چه احکامی بر وجود به عنوان یک واقعیت اصیل عینی غیر قابل خلاصه اندراج و انطباق پیاده میشه. فقط اون احکامی که از جنس واقعیت عینی است، نه احکامی که از جنس واقعیت عینی نیستن و از جنس مفاهیم ذهنی هن. دیگه نمیگم ماهیت، مفاهیم ذهنی. لذا تسلب در اصالت الوجود، حالا مثالا رو تو متن میخونیم دوباره، تسلب در اصالت الوجود سازگاری بسیار ادق فرع اول و فرع دوم و دقت بسیار بالای ذهن یک در واقع فیلسوف منظمی را که میخواد اصالت الوجود را خوب پاسداری کنه در کل الفرعین به ما میرسونه. اما خواهش دارم، اما این مطلب که الان من دارم رسیدگی میکنم نسخه بدلش تو بحث نفس الامره. ما اصلا از کدوم فرد به اینجا رسیدیم؟ ما اومدیم تو مسئله نفس الامر ببینیم مطابق مفاهیم ذهنیمونو کجا باید پیدا بکنیم. ما الان در فرع اول و دوم داریم نشون میدیم بر اساس اصالت الوجود، ببینید بر اساس اصالت الوجود ما چنین، خواهش دارم، چنین مفاهیمی و چنین احکامی نداریم. اجازه بدید اصلا توش نگاه نمی کنیم حیث مطابق و مطابق را، نه مطابق نه مطابق. فعلا دارم اصالت الوجودی کار میکنم، دارم یاد میگیرم که بگم آقا یک مرتبه از واقع خارجه، یک مرتبه از واقع ذهنه، ذهن به عنوان مرتبه ای از مراتب واقع است و در هیچ کدومشون هم از اینا خبری نیست. اینجا که دارم نظر میدم، نظرم سر اصالت الوجود از این حیث. بعدا ممکنه من برم ببینم خب پس مسئله انطباق مفاهیم ذهنی با واقع سر از کجا در میاره؟ سفسطه است. میام خب خیلی خوب بذار اونو براتون حلاجی میکنم. انطباق مفاهیم ذهنی با واقع چه سرنوشتی دارد و چه حکمی پیدا میکند؟ اینو بعدا انشاءالله خدمتون توضیح خواهیم داد که چه سرنوشتی پیدا میکنه در نفس الام. نه در نفس الام یه دفعه دیگه ممکنه چه انطباقشون با واقع، با واقع خودشون، بعد بگم اون واقع خودشون سر از کجا در میاره؟ اون قضایای من که محکیاتی دارن کجان اون محکیاتشون که اینا میخوان در واقع با اونا منطبق بشن؟ این خلاصه تحلیلی و تلاشیست که در بحث آقا بعد آقایان بحث نفس الامر رو تو اون قضیه رسیدگی میکنن. علامه میگه اگر بخواهید ثمره شیرین اصالت الوجودی رو که من براتون تو فرع اول و دوم درست کردم، من جواب به سوال نمیدم رفقا، بنا اصلا برای این سوال کسی رو هیچ به هیچ کدوم از سوال میدونم به هیچ کدوم از سوالات سیاست هم فعلا بر جواب دادن نیست، بر تنظیم ذهن، بر تنظیم ذهن. وقتی سوال علمی ازتون کردم باید با زیرکی اشکالاتتون رو تو سوالات علمی بروز بدید ببینم در محضرتون. چشم، مشاوره، همش جاش مشاوره است. ما مشاوره با اساتیدتون، با من چه مربوط مشاوره؟ مشاوره دارید؟ خواهش دارم، خواهش میکنم، معذرت میخوام، وقت من الان نگیرید، سر جاش. فعلا عرائض بنده رو کاملا دریافت بکنید، هیچ بنا ندارم بر جواب سوال دادن. نتیجه ما از آنجا که شروع کردیم داریم حیث ها را یکی یکی جدا میکنیم. حیث ها را باید جدا کنیم. یه حیث بحث ما این بود که من خود اصالت الوجود را در همه مراتب واقع اثر بدم و ماهیت و مفاهیم را از همه مراتب واقع جمع کنم. یک حیث بحث من این بود که بگم احکامی که از جنس مفاهیمن در هیچ کدوم از مراتب واقع راه ندارم. نه ماهیت در مراتب واقع را داره، نه احکامی که از جنس مفاهیمن در مراتب واقع راه نداره. این میشه فرع اول و دوم که تسلب در اصالت الوجود این کار رو برای من انجام میده. یه کار دیگه من در نفس الامر میکنم که ببینم بالاخره حالا که در مراتب واقع من منم و واقع خارجی وجود و این واقع خارجی وجود نه راه میدهد به مفاهیم، نه راه میدهد به احکامی از جنس مفاهیم. حالا که اینطوره، پس سرنوشت این قضایا و مطابق این قضایا رو باید کجا پیدا کنم؟ آیا اینا سفسطه است؟ آیا اینا پوچه؟ آیا اینا سر از کجا در میاره؟ ایشون تو نفس الامر اینو رسیدگی میکنه. منتها همه در نفس الامر یه جنس مفاهیم رو رسیدگی میکنن، ایشون تو نفس الامر همه اقسام مفاهیم رو رسیدگی میکنه. چون فرضش بر اینه که مفاهیم به ما این که مفاهیمن، همه نیاز به یه هولی دارن تا بشه باشون کار کرد، لذا هیچ فرقی برایشون نمی کنه. همه تا مفاهیم دستکاری نشن، تا یه بلایی سرشون اوورده نشه، نمیشه برایشون مطابق پیدا کرد. ایشون میگه همش همینطور، هر مفهومی به این که مفهومه همین حالتو داره، باید یه فکری براش کرد تا تو نفس الامر ببینیم وضعیتمون چه میشه. پس حیث ها را کما اینکه در فرع عاشر، در فرع عاشر چی میگیم؟ در فرع عاشر این دفعه از خارج وارد کار میشیم. در فرع اول و دوم حیث ذهن رو دیدیم، ذهن به ما اینکه از مراتب واقعه و ذهنی که از مراتب واقع درش احکامی هم از جنس احکام مفاهیم راه پیدا نمی کنه. تمام شد. این تو فرع اول و دوم قشنگ از ای ور راه رو بسیم. حالا تو فرع عاشر او برمیه. حالا از او بر که میای میگیم واقع خارجی جا به جا نمیشه. ببین یه دفعه خیلی ایشون زیبا تهدید کرده، راه را از هر دو طرف بسته. میگه آقا واقع خارجی عینی اصیل جا به جا نمیشه، پس اینی که الان اومده تو ذهن من او واقع خارجی نیست. یکم دیر اومدی دوباره امروز. همون دو دقیقه از نیم، نه من از تقریبا 22 دقیقه 22 دقیقه شروع کردم. من از آقا اعلام، من گفتم یک به غروب، حالا مسکی پس من شبه برام پیدا شد. چرا شما به این تاکسی یه چیزی میدادید ما رو نیاره؟ نه جدا، ما گفتیم یک به غروب، شما بعد حرستون بعد. من اصلا زدم اومدم اینجا دیدم این درس فلسفه شما نفله میشه اینطوری، چون 5 الان 10 دقیقه است تقریبا، خب خراب میشه اوضاع کار شما. من میگم یک به غروب، یک قرار بود یک به غروب بوده. آقا ما اعلام
سه به غروب هم باشه مشکل نداره،
اعلام بشه، یک اعلام شده و یک به غروب دیگه. بلد نیستم من، از من بشنوید. حالا دوباره تکرارش میکنم، دوباره آقا دوباره این من بلد نیستم، من از خودم سوال اصلا اگرم سر وقت میومدی سوال جواب نمیدادم. یکی دو من یکی دو سه جلسه گذاشتم خوب انرژیاتون با عجله نکن. خواهش کردم، خواهش میکنم. بنابر این خواهش دارم، خواهش میکنم. ببین دوستان عزیز، بنابر این خوب آدم اگر حیث این مطالب را که ما گفتیم در این فرعها جویا بشید پیدا بکنه، تازه یک انضباطی بین متن، بین فرع اول، بین فرع دوم، بین فرع سابع و بین فرع عاشر پیدا میکنه، که من در هر جا دارم یه مطلب را از یه زاویه ای کاوش میکنم، همش هم به یه جا میرسم. هر جا که من ورود کنم همش یه طوره، اما همش به یه جا رسیده. من در متن رفتم اصالت الوجود رو تحقیق کردم، یه بار دیگه لیست میکنم که باز ذهن رفقا ردیف بشه. در متن رفتم اصالت الوجود رو تحقیق کردم با روال خاص خودش که حدیات بسیطه دارم، زید و فرس و بقر و شجر دارم، تمام شد. بعدم نشون دادم تو فرس و بقر و شجر وجود اصیله. بعد در اومدم جلو رفتم گفتم حالا وجود فقط اونجا اصیله؟ گفتم نه، وجود همه جا اصیله. وقتی وجود همه جا اصیله، ماهیت در هیچ یک از مراتب واقع ثبوتی نداره. حالا که در همه مراتب واقع فقط وجوده، خب این فرع اوله. پس احکامی که برای ماهیت ترقی میکنم، نه برای مفاهیم ذهنی، اول ترقیم سر ماهیت کار میکنم که حالک و باطله، بعد یواش ترقی میکنم چون ملاک دلیلم را به میده، همه را میگیره. میگم احکامی که برای ماهیت داره صادر میشه، نه احکامی است که از کانال اندراج و انطباق میاد و واقعیت عینی اندراج و انطباق نداره. پس این احکام تو هیچ یک از مراتب واقع در وجود نداره. این شد دو، این شد دو. تعدیش هم میدم، میگم همه مفاهیم کاری به و نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه دیگه، هیچ برام ترجمه نکن جان خودت، همه رو به پیش خودت تو مباحثه. پس نتیجهش این میشه که چی آقا؟ نتیجهش اینه که چی آقا؟ نه، چون ترجمه که میکنید یه مقدار مسامع اگر درش پیدا شد من باید مکس کنم که فاصله عرض بنده با اون مطلب جدا بشه. ها، من حواسم به رعایت میکنم اینا رو شما بدون. نتیجه مطلب این میشه که من در فرع اول ماهیت رو از همه مراتب واقع جمع کردم انداختم بیرون، در فرع دوم نشون دادم احکامی که برای به متن واقع سرایت نمی کنه. سرایت نمی کنه یعنی بوجه. کی گفت تناقض داره؟ تناقض با فرض اینه که تو فرض کنی اینا یادت بره فتوای فرع اول. اگر فتوای فرع اول یادت بیاد که در همه مراتب واقع جز وجود در کار نیست، همین که وارد حریم فرع دوم میشی و میگی وجود به اون احکام متصف نمیشه، یعنی بوجه، یعنی تو مجاز نیستی که این احکامی برای واقعیت، که این احکامی رو واقعیت دار بدانی به این شکلی که برای ماهیت به کارشون میبری. بعد تصدی میدی، میگی خب فقط برای ماهیت، نه برای مفاهیم، برای همه همینطور. پس در فرع دوم باز تسلبت در اصالت الوجود به تو میرسونه که آقا چنین احکامی نمیشه برای وجود به عنوان چیزی که تمام واقعیت در همه مراتب واقعیت صادر کرد. پس اینا میگه چگونه احکامی میشه برای وجود صادر کرد؟ تو ادامه فرع دوم میگیم، میگیم بله وجود یه سابق و شخصیه دیگه، تو وجود تضاد نیست، تو وجود تماثل نیست، تو وجود فلان نیست، تو وجود فلان نیست، اینا همه احکامی هستند که زیر بناشون آقا اینا تسلب در اصالت الوجود داره. اینو به ما میگه، تعجب میکنیم یه کسی بگه این با او تناقض داره، اصلا خنده داره. تسلب در اصالت الوجود به تو میگه فقط مجازی احکامی از جنس واقعیت برای واقعیت قائل بشی، نه احکامی از جنس مفاهیم ذهنی. این فرع دوم. همین مطلب رو شما تو فرع سابع از این جهت بررسی میکنه. یا آقا خب حالا من نمیتونم احکامی برای واقعیت که وجوده و در همه مراتب فقط وجوده صادر کنم، نمیتونم. پس این احکامی که من بالاخره الان تو دست ذهنمه و دارم صادر میکنم چطوری میشه ارتباطشون با اون واقعیت؟ حیث هم حیث معرفت شناسی نیست که بگیم قضیه مطابقش کجاست، حیثش حیث حسی شناسیه. بخوام ببینم این احکام بالاخره به جایی سرشون بند میشه یا نمیشه. این احکامی که الان در دست ذهن منه و من نشون دادم اگر با اصالت الوجود تسلب داشته باشم اینا در کار نیستن، اینا رو بالاخره باید سرشون رو به کجا بند کنم تا ببینم این احکام که من تو فرع سابه میرسم اینو با تجزیه تحلیل میکنم این فرع یک و دو براتون. نتیجه مثلا اینه که در فرع عاشر این دفعه او بر نگاه میکنم، میگم خب در همه مراتب واقع وجوده، احکامی هم که دارم برای واقع و وجود صادر میکنم آقا از جنس واقعیته، نه از جنس مفاهیمی است که اندراج و انطباق درشونه. خیلی خوب، این تا اینجا. حالا او بر نگاه میکنم ببینم اصلا واقعیت عینی میتونه از خارج که واقعیت عینی بلند شد بیا تو ذهن من. او بر نگاه کن دفعه. او بر نگاه کن، یه بار از این بر وارد میشی میگی واقعیت عینی، واقعیت عینی منطبق بر چیزی نمیشه، مندرج تحت چیزی نمیشه، پس این مفاهیمی که تو دست تو هست و دارن اندراج و انطباق دارن اینا بر واقعیته. آقا
اینا واقعیت
نیست. یه دفعه او بر نگاه میکنه میگه او واقعیت اینی بلند نمیشه از جاش بیاد تو ذهن من. واقعیت عینیه دیگه، بخواهم فرقای این فروع رو لمس کنید تا خودشون رو بهتر بفهمید. یعنی شما بفهمید که یه دفعه او طرف دارید واقعیت رو تحلیل میکنید که واقعیت بلند نمیشه بیاد تو ذهن ما، یه دفعه میاد از این بر میگید اینی که تو ذهن منه بر واقعیت انطباق پیدا نمیکنه، چون واقعیت منطبق تحت چیزی نیست، مندرج تحت چیزی نیست. دلیل همه اینا اصالت الوجود، دلیل همه اینا اصالت الوجوده. این اصالت الوجود از حیث‌های مختلف بررسی میشه، وقتی از حیث‌های مختلف بررسی شد تازه اتقانش در ذهن قوی میشه. نتیجه مطلب بله، نتیجه مطلب چشم، وقتی رسیدیم چشم، نتیجه مطلب چشم میرسیم به فرع. وقتی رسیدیم سر خود فرع سابه باز اینا را درست سامان. نتیجه مطلب بنابراین نتیجه بابا نتیجه مطلب این است که نتیجه مطلب با نه من پنجشنبه اینجا هستم ولی به بچه های درس خارج که گفتم بیان پایین وقت میدم چون مشتری نداره مشاورمون، فقط آقای عظیمی سه هفته گذشته یه 10 دقیقه بهش وقت دادیم چون اومد یه 10 دقیقه 7-8 تا از این اشکالات چه خوب گفت و جواب گرفت رفت. حالا مشتریش بیاد انشالله دوباره وقت میدیم. عجله نه، سوالات بوشون که میاد معلومه وضعیت چطوره. نه شامه بالاخره، شامه فلسفی و کمی ما سالاز دیگه داریم کار میکنیم با رفقا، یه جایی اونجا بکس و باد داره میکنه چرخه، باید از تو گودالی درش بیاریم تا راه بیفته اول. حالا بذار ببینیم خب اجازه اید. خب الحمدلله همه متخصصن، حاشیه الا ماشاءالله الان این جایی که بله همینطور عدق عدق خب بله از محضر شریف شما. خب حالا ما چیزی که از دوستان خواستیم که با ذهن ببین دوستان عزیز یه اشتباهی که رفقا میکنن اشتباهشون اینه ذهن بعض وقتا آماده جذب بعضی مطالب نیست، باید اجازه بدید یه ذره متسع بشه تا بعد بعضی مطالب رو جذب کنه و الا میبینید اینا خب واقعا مطالب ساده‌ای که نیست و الا اعلام اینطوری توش گیر حاشیه نمی کردن اشکال کنن، کسی لج که نداره با کسی، همش به صراحت حرص بر تصویره. اگر یه کسی گفت بل وجود با لا بل وجود نمی سازه، ما الان براش داریم میگیم می سازه. اونجا که میگیم بل وجود داریم میگیم بل وجود، اونجا که میگیم لا بل وجود واقعا گفتیم لا بل وجود، که بگیم این احکامی که در قالب قضایا دارن میان اینا، لذا بل وجود رو میگیم، اونجا هم قشنگ میگیم لا بل وجود. خب ما که حرفی نداریم، ما میگیم قشنگ براتون صاف میکنیم مطلب رو. هر جا میگیم بل وجود میگیم بل وجود، اونجایی هم که میگیم لا بل وجود اصرار میکنیم به لا بل وجود، منتها وقتی میگیم بل وجود داریم یه طور تجزیه تحلیل میکنیم تحویلتون میدیم، وقتی بهتون میگیم آقا یه طور دیگه داریم تجزیه تحلیل میکنیم. اگر بالوجود گفتم دیگه دنبال مطابق نمیگردم، اگر لا بالوجود گفتم دنبال مطابق میگردم. این دفعه مطابقش را میخوام تو واقعی سرکلش را پیدا کنم، اینشان را تو نفس الان براتون میگم. خب اگه اینا نگی خدا بدیهیه، یعنی اینا به شکل خیلی واضح میشه پرت و پلا. اینا خب خیلی چیزهای آسونیه. عجله فقط نکنه تا زمانش برسه که وقتی من دارم بالوجود میگم خود به خود مطابق رو از دست شما میگیرم. وقتی مطابق از دستت گرفتم دیگه معنا داره دنبال مطابقش بگردی. خب خیلی واضحه. ولی اگر مطابق هم بدادم اشکال داره تو مطابقش دوباره اصالت الوجود رو برات درست کنم؟ چه اشکال داره؟ شما حیث ها رو ببینید، یه بار میاد میگید یه مفهوم تو ذهنه، میخوای نشون بده این مفهوم تو که تو ذهن اومده خارج نیامده، میگی چرا نیامده؟ میگی چون خارج نمیتونه بیاد تو ذهن. و یه حرف درستیه. یه بار میگید مفهوم که تو ذهنه باز تو ذهنم نباید باشه، چون ذهن خودش از مراتب واقع، وقتی تو مراتب واقع مفهوم توش نیست. خب دو تا حرفه، هر دو تا سر کدوم سفره داره ارتزاق میکنه؟ با دو زاویه دید. لذا نتیجه دقیق بشید سر این مطالب که ذهن قدرت که پیدا نمیکنه وقتی اینو میگیره نه اونو ول میکنه، یادش میره. وقتی اونو میگیره این طرف که از دست میره احساس میکنه خب جور در نمیاد. لذا نتیجه های مطالب رو خوب حالا بگیرید یه ذره با هم کار کنیم. اینجا من که میگم کفایت مذاکره در پاسخ به سوالات، هر جا که گفتم کفایت مذاکره حداقل به مزنه خودم، به زعم خودم، نه اینکه شاید واقعا اینطور نباشه، احساس میکنم حالا یه مانعی تو گرفتن بعضی از ریزکاری ها هست، ذهن رو فعلا ولش کنیم بریم دوباره از یه ملازمه عامه دیگه برمیگردیم میگیریمش. آخه براهین ما اینطوریه، ما دوباره یه ذره ذهن ظرفیتش بیشتر بشه برمیگردیم یه طرفه که درمونش میکنیم. کار من همینه، شما فقط بذاریدش یه ذره مطلب جلو بره، چون الان اگه من ایست بدم به قضیه حق بقیه خورده میشه. اگرم احساس کنم که اون بزرگوار ذهنش از قدرت اشکال پیدا کرده بهش میگم بیا مشاوره بهت میدم، اما فعلا احساسم اینه که از ضعفه. خواهش دارم، معذرت میخوام، معذرت عذرخواهی دارم دیگه من اجازه باید بگیری ازم که کلاس خراب نشه. لذا نتیجهش اینه که حتما ها که دارم عرض میکنم سیستم مطلب از دستتون نره. نتیجه من مثلا این مطلب رو برای دوستانی که متن اصالت الوجود نهایی رو با ما خوندن نمیپذیرم، ولی این اشکال برای دوستانی که متن نهایر اول اصالت الوجود با من نخوندنه میپذیرم، چون پله هاشو اونجا من صاف کردم، سر خود اون روالا پله هاشو صاف کردم. مثلا آقای قنواتی چون پله هاش باید صاف شده باشه براش شخصشو، چون بوده سر کلاس، آقای اساره بوده سر کلاس، سر این قسمت بحث آبی من حیثی داره عرائزم ها، یعنی با دقت عرض میکنم که دوستان بدونن حیث داره ها. آقای افشارپور نمیدونم بیرونش کنیم، یه روز دو سه روز من ردش کردیم رفت نذاشتمش بمونه، سال گذشته به صلاحشی بود که کارش. خب لذا توجه کنید، حالا من بعدن به من مراجعه کنید ببینم. خب حالا از شما چی میخوام؟ این که جمع مطلب بود که ذهن صاف بشه، اما من چی میخواستم الان چی میخوام از رفقا؟ گفتم بریم سر لازم الوجوده و سر امثله لازم الوجوده این تحقیقات رو میدانی پیاده کنیم، کما این که ما الان نشون دادیم که ضعف بیان حضرت آقای مصباح، حضرت آقای جوادی، حضرت آقای مصباح، حضرت آقای فیاضی، ضعف بعضی بیانات کجاست؟ کی اون حیث اصالت الوجوده ادق را توی این ترتب تبیین نکرده؟ کی تعافت بین بالوجود و لا بالوجود ناخودآگاه تو ذهنش رسوخ کرده چون فکر کرده فرع اول و فرع تعافت دارن؟ کی رفته به نفع فرع دوم و به نفع مبنای نهایی خودش فرع اول رو خراب کرده؟ چون مبنای نهایی خودش اصالت الوجود به عینیتش با ماهیته، خب عینیت با ماهیت اقرب شینی است، که شما بگید ماهیت این الوجودی حکم داره. اما بعد که خب این نیست اینطوری، ما اصلا دنبال هین نیستیم، ما تو فرع دوم نمیخوایم از توش هین در بیاریم، میخوایم از توش بطلان حکم رو در بیاریم. بطلان حکم، نه اینکه ماهیت دارد اما هین الوجود. چون فرض بر اینه که من دارم با تسلب در سخن میگم که الان جمع کردیم، ایناش صاف میشه. حالا اگر اینا صاف بشه بریم سراغ متن و امثله و الان لازم الوجودین رو یکم روش کار کنیم ببینیم لازم الوجودین رو یکم نه خواهش دارم لازم الوجودین اگه لازم الوجودین باشه ببینم لازم الوجودین رو روش کار کنیم. یک یه جرده در ارتباط با امثلهی که اینجا وجود داره. بله رفقا بنده هم یه نکته هم به شما بگم، عبارت های اینجا رو من دیگه دقیق تطبیق نمیدم، من مطالبشو به شما تحویل میدم، شما بعدن چون نوارای اینجا هست عبارت های اینجا رو باید گوش کنید بعدن ها، این که اگه کسی نبوده اینجا عبارت گوش نگرفته فرض نکنه که همه ی ریزه کاری ها اینجا داریم، اون اس مطلب رو که تو آشتی فرع اول و دوم و دقت ذهنه به شما تحویل میدیم. پس بکذا لوازم و ذاتها التی هی لوازم الماهیه. خب یا نمیدونم پارسال بوده یا سال اول
لازم
الماهیه و بحث دوانی مانه سال دوم. حالا ما الان لوازم ذات ماهیه را، لوازم ذات رو که لوازم الماهیه باشن داریم میگیم اینها ثابتند از برای ماهیت بالوجود لا لذاتها. خب اینا ثابتن از برای ماهیت بالوجود لا لذاتها یعنی چی؟ عبارتو درست کنیم یعنی چی؟ یعنی نه من در ناحیه موضوع و در ناحیه محمول جز وجود ندارم، نه در ناحیه موضوع و در ناحیه محمول جز وجود ندارم، بس جوش نیست. با اینکه جوش هم تو لوازم ماهیه درسته اما بس جوش نیست. نه دیگه گفتیم بالوجود یعنی حیثیت تقییدی، یعنی تمام الموضوع و تمام المحمول، دیگه جوش و کار نداره. نه اینا همش بالوجوده، وقتی اینا بالوجوده خب از توی در میارم و به ذالکه از هر، از اینجا ظاهر میشه که ان لازم الماهیه چقدر این عبارت زیباست، به حسب الحقیقه لازم الوجوده به حسب حقیقت نه جز وجود در دو ظرف خارج و ذهن در همه مراتب واقع من جز وجود ندارم، نه فقط وجوده، پس دارم با لازم دو وجود کار میکنم، با لازم دو وجود کار میکنم. تو فرع بعدی بهتون میگم البته با لازم دو وجود وقتی کار میکنم نه به اون گونه که با لازم مفاهیم کار میکنم. وقتی با لازم مفاهیم کار میکنم ها اندراج و انطباقه، وقتی با لازم دو وجود کار میکنم یه طور دیگه است. معناش اینه یا بالوجود دیگه و کذا اینا دیگه فروع اون. نه دیگه تثبت لا بالوجود یعنی شما دارید تو موضوعتون و تو محمولتون فقط وجود دارید. ماهیت نه برای خود ماهیت، برای وجود. نه نمیشه دیگه، خدا داری میگیم و به ذالکه یه از هر که لازم الماهیه لازم الوجوده اینه. خود دیگه چه بگه؟ چه بگه؟ خب وقتی داره برای توضیح میده که به مال ماهیت نیست، مال وجوده، پس لازم الوجوده اینه. یعنی با در
عبارت به اون تفسیری که شما میفرمایید
نمیفهمیم دیگه عبارت. وقتی ماهیت ندارم، ماهیت ندارم، من دارم میگم در تمام مراتب واقع فقط چی دارم؟ وجود دارم. ولذا وقتی من در ذهن غیر از وجود ندارم، در خارج غیر از وجود ندارم، اونی رو که فکر میکردم لازم ماهیت در دو و آ لازم دو تا وجوده. اونی که من جان ها، حالا اینو تو مثالا دقیقش میکنم، چشم، این سوال خوبیه، این حرف خوبیه، حالا اینو با امثله درست میکنم که آیا من دو وجود پیدا میکنم؟ بارک الله، این سوال خوبیه. من یکم دارم ذهن رو این سوال خوبیه. نه اینا نه، خب گفتم اینا را اصلا به شما مأموریت دادم برید اینا حل کنید. بله گرونش همین، باید گرونش کنیم که درست بشه کار. خب اجازه بدید، خواهش دارم.
معذرت میخوام
دیگه اینا رو تو عبارت برید حتما تو نوارهایی که عبارت رو توضیح دادم توضیح برای خودتون حل کنید. من الان عبارت رو دیگه درس نمیدم همشو به شما، اینو برید با عبارت ها رو توضیح دادم اونجا عبارت ها. الان ما وقتی رسیدیم به این که در همه مراتب واقع جز وجود چیزی در کار نیست، در همه مراتب واقع جز وجود چیزی در کار نیست، به اون موقع این وجودی که در همه مراتب واقع در کاره بعضی از خصوصیات رو توی یه مرتبه داره، بعضی از خصوصیات رو تو هر دو مرتبه داره. اونی که توی یه مرتبه با وجوده اسمشو میگذاشتن لازمه وجود ذهنی، اونی که توی یه مرتبه خارج داره بهش گفتن لازمه وجوده، اونی که توی آقا لازم الوجوده. اگر من با وجود فقط کار کردم و گفتم تو همه مراتب، تو همه مراتب، حالا بعدا اینو میخوام باز یکم با اون مثالا ذهنتون رو دقیق تر کنم که این حیثش حیث اینه که وقتی من میگم تو همه مراتب واقعا دارم میگم مراتب. این حیث قید از حیث بحث وجود ذهنیه. فعلا الان اینو تو امثله در میاریم با هم که وقتی من میگم وجودین ذهنی و خارجی، لازم وجود ذهنی، لازم وجود خارجی، لازم الوجودین، دارم از این جهت که دارم کار میکنم، دارم فعلا کدوم همین لازم الماهیه دارم کدوم حیثو الان رسیدگی میکنم؟ فقط حیث حالک بودن ماهیت در همه مراتب وجود، حیث چی آقا؟ حالک بودن. بعدن انشاءالله بعدن یه بخشش تو فرع دوم، یه بخشش تو فرع عاشر، ممکنه اصلا حیث وجود ذهنی را جمعش کنم
یعنی مرتبه
خراب، یعنی مرتبه‌ای به نام مرتبه وجود ذهنی را برش دارم، یا به تعبیر از آقای جوادی بکنمش وجود ذلی، بگم یه وجود فزلی دارم این ذلشه. بعدن رسیدگی بهش میکنیم، بعدن اینو انشالله در ادامه فرع دوم که ذهنمون یه ذره قوی تر شد به این میرسیم. علامه فعلا هیچ حرف نسیه نمیزنه، یعنی حرفای بعدی رو که بلدیت، یه بخشیشو توی بدایه یاد گرفتی، یه بخشیشو با زحمت از لابلای عبارات بدایه در آوردی، فعلا اینجا به کار نگیر آقا. فعلا منمو وجودین، و الا من اگه بعدن بخوام با اون مبنا کار کنم، من دیگه آقا وجودین ندارم، وجودین ندارم. نه مسامعه حرف نزده، اگه بگه مسامعه است، چون مبناشو نگفته هنوز. الان من دارم چی نتیجه میگیرم اینجا؟ فعلا ذهن و ذهنی رو بذار فعلا کنار. من دارم میگم در همه مراتب واقع هر چه هست، شما هر چه مراتب واقع داری غیر از وجود نداری. حالا اینو با مثال یه ذره با مثالا کار کنیم قوی تر میشه ذهن. یه ذره با مثالا. پس اولا من دارم لازم وجود ذهنی، لازم وجود خارجی و لازم الماهیه را بحث میکنم. حضرت آقای فیاضی اومده گفته میدونید یعنی چی؟ این اول باید یکم روش کار کنید. گفته این یعنی لازم ماهیت در وجود ذهنی، لازم ماهیت در وجود خارجی، لازم ماهیت در وجوده. چرا؟ ببین لازم ماهیت در وجود خارجی گفته چون حیثیت الماهیه باید محفوظ بمونه. مقصم میخوام اول اینا رو حالا بعد تحویل من بدید، یه ذره میخوام اینجا کار کنید با اینا قوی. بله اول کار کنید با اینا، با اینا نه حالا چونش فعلا بذار کنار، استنتاج نکنید، مطلب گزارش داده بشه. اول ایشون داره با اینا کار میکنه، الان من که آوردم تو سر این فاز بحث، الان این فاز میخوام یه ذره دقت کنید. ایشون وقتی رسیده به اینجا گفته ببین نه ما یحمل علا حیثیت الماهیه است، ای داره حیثیت الماهیه یعنی ماهیه، لازم ماهیت در وجود خارجیه، لازم ماهیت در وجود ذهنیه، لازم ماهیت در وجوده اینه، اینطوری که همش برگرده به اون بحث حیل که همش برگرده به کجا؟ به حین. در صورتی که اگر شما آمدید گفتید نه آقا، که حالا ما اینو میخوام بعدن تحلیل کنیم با ایشون، این مطلب یک. مطلب دومی که ایشون در ذیل کمفهوم الماهیه میاره و بحث وجود ذهنی را اینجا به بحث میکشه، دو میخوام یه ذره با هم اینا رو الان تو این فاز کار کنیم. آقا فاز بخش قبل رو دیگه اصلا ورود نکنید، این فاز الان ورود کنیم. از الان تا فردا هر کی میخواد کار کنه اینجا بیاد حرف بزنه. همین بحث مثال کم مفهوم الماهیه العارضه لکل ماهیت و زوجیه العارضه لماهیت الاربعه، اینا رو میخوام الان امثله رو میخوام بحث کنیم. از تو امثله اون معنا رو درست کنیم که بشه لازم وجود خارجی رو بفهمم یعنی چی؟ لازم وجوده وجود لازم الماهیه رو هم بفهمم. آیا مطلب لازم وجود خارجی و لازم وجود ذهنی و لازم الماهیه معناش اینه که لازم الماهیه فی الوجود ذهنی و لازم الماهیه فی الوجود الخارجی و لازم الماهیه فی الوجود اینه معناش؟ آیا این معناش؟ مخصوصا سوالی که دارم میکنم با مثالی که ایشون پیاده کرده، یا نه ما اگر این امثله و مثال رو قوی بکنیم و تجزیه تحلیلش کنیم دیگه گرفتار اون تثبت لها بل وجود نمیشیم، که بگیم تثبت لها بل وجود یعنی ما یحمل علی الماهیه بل وجود، بل وجودی که تمام الموضوع و تمام محموله. البته یادمون نره بالاخره داریم حرف میزنیم، بالاخره داریم مفاهیم رو به شما منتقل میکنیم، بالاخره اما بالا پایینش اینقدر باید تذکر بدیم که ذهن خطا نکنه. اما اول اینو برام حل کنید که آیا لازم وجود ذهنی، لازم وجوده و لازم الماهیه معناش اونیست که ایشون میگه؟ یک، اگه معناش اونیست که ایشون میگه و این مثال که مفهوم الماهیه العارضه لکل ماهیتن، ایشون گفته مفهوم ماهیه العارضه لکل ماهیتن، این مفهوم ماهیت عارض وجود ماهیت در وجود ذهنی این نمیتونه مثال، این معقول ثانی منطقی، معقول ثانی منطقی یعنی محمولی که بر ماهیت بار میشه در وجود ذهنی نمیدونه. حالا بخونید عبارت ها رو، اول باید بخونید اینا، اینطوری نه، اول باید اینا رو با دقت ها باید بفهمید. گفته آقا ای که مفهوم الماهیه، این نمیتونه ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، اونی که مقوله، یقال یعنی یحمل، یحمل جاش ذهنه. ببین الان داره اشتباه شما تو یحمل، هی یحملا بود که میگفتید یحمل الاحی، کجایی شما؟ اگر شما رفتید تو این فضا از اول تو سنجش فرع اول آقای طباطبایی وارد نشدید. یه ذره بذارید، یه چند تا از این انقلت قلتا را ذهن قوی جواب بده، بعد میبینید که تو کدوم گودال دارید بکس باد میکنید. اول این ذهن یکم قوی بشه سر اینا. ایشون اشکال کرده، باید اول اون مفاهیم و تحویل ما بدید که لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی، لازم المایه یعنی چی، اینا در بیا، بعد این مثال رو هم تحلیل کنید که حضرت علامه که قرص و محکم اول میگه ماهیت ما یقال فی جواب ماهوه ولی این از لوازم وجودینه، لازم الوجودینه، لازم الماهیه است، نه لازم وجود ذهنیه به نظر ما، یا لازم ماهیت در وجود ذهنی به نظر آقای فیاضی. ما خب معتقدیم نه، لازم وجود ذهنیه، لازم وجود خارجیه، لازم الوجودینه، هیچ مسامعه هم توش نیست، به خاطر اینکه حیثیت تقییدی میخواد تمامل موضوع و تمامل محمول باشه، مسامعه نمیخوان بکنیم توش. ما میخوان ماهیت از همه ظروف جمع کنیم بندازیم کنار، بگیم اینجا وجود ذهنی، اونجا وجود خارجی، اونجا هم وجوده. حتما ها سوال رو گفتم.